الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤمن الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعاً برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد وجل فرج. خب در مورد احکام فتواهای جدید یه سوالی شده در مورد این فالگیرا که فال میگیرن. سوال: زنان یا مردانی در کنار خیابان و پیاده روها نشسته برای مردم فال میگیرند و از گذشته و آینده خبر میدهند، آیا کار آنها مشروعیت دارد و پول دادن به آنها جایز است؟ آیت الله خامنه‌ای جوابشون اینه: کهانت حرام است. کهانت یعنی چی؟ کاهن پیشگوه، کسی که پیشگویی میکنه، که اینا کاهنها قبل از اسلام هم بودن. بعد جالبه که جدیدن خیلی کاهن زیاد شده. طرف میگه بله من گفته بودم اینجوری میشه، گفته بودم رهبر شهید میشه، ما گفته بودیم اینجوری میشه. بعد کجا گفته بوده، به کی گفته بوده؟ بعد اونا هم که پیشگویی مثلا میخواد کنه همه هم دروغ در میاد از کار. بعد جدیدن هم یه آقای آمده صحبت ضبط کرده مثلا وانمود میکنه مال قبل از حمله آمریکاست، خیلی پخش شده به نام آقای نمیدونم حالا فلانی، بعد از حمله صحبت کرده وانمود میکنه قبل از حمله است که میخواد پیشگویی کنه، مثلا میگه من از طریق نجوم و اینا فهمیدم. و حالا خیلی کهانت اصلا شرعن اشکال داره پیشگویی کردن، چقدر پیشگو زیاد شده. عداها دیدید پیشگویی ها رو میگن، این میگه او به من اینجوری گفت که این فلان با هم شهید میشن، اون میگفت اینجوری میشن، تمامش هم دروغه ها. یه دم یاد گرفتن این زندگی پس از زندگی رو، میگن ما مثلا اینجوری شدیم، بعد پیشگویی میگه، هر دفعه هم یه پیشگویی میگه، با تو یه بار رفتیم اون برآمدیم، از راست بگی تازه. هر حادثه پیش میاد میگه گفته بودم من این حادثه پیش میاد و من دیدم اینجوری میشه. چند بار تو این خیلی به این حرفا گوش نکنید. نه اصلا خود کهانت اشکال داره عزیزان. کاهن پیشگو، حالا اون حرام کهانت. آی مکاره هم گفته کار آنها اشکال دارد، نباید به آنها پول داد، اونا که فال میگیرن. آی بهجت گفت فرمودن مشروعیت ندارد. بقیه هم همینو فرمودن که مسئله یکیه. حکم بعدی در مورد برخورد زن همراه با چهره خندان و متمسم با نامحرم هنگام خرید از مغازه ها و سایر برخوردهایی که صورت میگیره چه صورتی داره؟ اولا یه حدیثی بخونیم. رسول خدا بیعت گرفت از زنان که در خلوت با مردان، مرد نامحرم، مسافرت و نشست و برخاست نکنند. همون چیزی که الان تو جامعه ما مد شده به نام چی؟ دوست و رفیق و با هم برن مسافرت و نشست و برخاست کنن. و اصلا بیعت گرفت از رسول خدا که چون این کاری نکنید. ولا متخذی اخدانن، زنها رو دوست خود نگیرید. نمیتونی با زن نامحرم دوست بشی. دوستمه، دوست معمولی، دوست معمولی و غیر معمولی. دوست نباید، دوستی نداره زن و مرد. حالا آقای خامنه‌ای فرمودن صحبت کردن و خندیدن با نامحرم اگر موجب مفسده باشد جایز نیست. باز به خودی خود گناه نیست، ولی موجب مفسده باشه اشکال داره. آی بهجت فرمودن هر کاری که معرضیت ریبه یا فتنه در آن باشد جایز نیست. باز خودش یعنی موجب فساد بشه اشکال پیدا میکنه. آی صافی گلپایگانی فرمودن مخالف نص قرآن است. ولا یخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، که آی مکارم هم گفتن اشکال دارد و هنگام ضرورت نباید از مکالمات عادی تجاوز کند. یه حدیثی از رسول خدا هست که ما تو این دوره خوب میفهمیم این حدیث رو. می فرماد با ادو بین انفاس رجال و نساء، بین نفس زنها و مردها فاصله قرار بدید. فانه اذا کانت المعاینه و اللقاء کانت داء الذی لا دواء له، که اگر ملاقات و برخورد بین زن و مرد صورت بگیره به دردی دوچار می شوید که دوایی ندارد. یعنی اون حد فاصل اگه بشکنه. لذا حتی در خانواده ها باید اون فاصله بین زن و مرد نامحرم، یعنی زن برادر با زن اون برادر، عروس خانواده با این، رعایت باید بشه این فاصله. شوخی نشه، صحبت نشه، صحبت بیش از اندازه، اون حرمت نباید شکسته بشه. فرمود والا به دردی مبتلا میشید که دوا نداره. حالا نمیخوام خیلی از بحث خارج بشم. سوال: شرکت نکردن در مجالس عروسی که نوعاً همراه با لهو و لعب است، باعث دشمنی و خصومت بین اقوام و فامیل می شود، وظیفه چیست؟ آی خامنه ای، شرکت کردن در مجالس حرام در هر صورت جایز نیست و امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است. آیت الله بهجت: این نوع بهانه ها باعث حلال شدن حرام الهی نمی شود. مجلس عروسی نریم دشمنی ایجاد میشه، لهو و لعبه نرو. بقیه هم گفتن در مجلس معصیت جایز نیست، برای مؤمنین ما اینا رو میگیم، اونا که غیر مؤمنن که اصلا. آی تبریزی هم فرمودن میتونید شرکت کنید، لهو و لعب که خواست شروع بشه خداحافظی کنید. حالا یه صلوات اینا بفرمایید. البته ناگفته نماند، موسیقی برای مجلس عروسی بعضی فقها ها میگن اشکال نداره ها، موسیقی برای مجلس عروسی بعضی فقها ها گفتن اشکالی نداره. منتها یه جایی که زن و مرد مخلوط میشن با هم یا بعضی گناهان صورت میگیره اونها رو باید اجتناب کرد. خب یه صلوات دیگه بفرستید ببخشید. رسیدیم به باب فیه نکتون و نطف من التنزیل فی الولایه، آیاتی که در مورد ولایت نازل شده، نکته هایی که در باب ولایت، تفاسیر ولاییه. تا حدیث هفتمشو فکر کنم خوندیم، حدیث هشتم. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، ابو بصیر از امام صادق روایت میکنه، و من یطع الله و رسوله، آی قرآنه تا اینجا که میفهمد فقط فاز فوزا عظیما، سوره احزاب آیه 71 که سوره احزاب. در مورد این آیه کسی که اطاعت کند از خدا و رسول به تحقیق که فاز فوزا عظیما، فائز میشه به فوز عظیم. حضرت فرمود و من یطع الله و رسوله فی ولایت علی و ولایت الائمه من بعده، یعنی کسی که اطاعت خدا و رسول کند در ولایت علی ابن ابی طالب و امامان بعد از او به رستگاری عظیم میرسد. در چی اطاعت کنه ها؟ بعدم میفرماد هاکذا نزلت، اینجوری نازل شده بود آیه، اینجوری نازل شده بود. یعنی چی؟ یعنی اینا لفظ قرآنه، فی ولایت علی و ولایت الائمه؟ نه، میفرماد نزول به این معنا نازل شده بود، نه اینکه به این لفظ، نه اینکه به این لفظ نازل شده. کسی که اطاعت خدا و رسول کند در ولایت علی و اولاد علی به رستگاری میرسد. خب در چی اطاعت کنه؟ ولایت زیر شاخه داره. تو روایت خوندیم صلات، بر الوالدین، صله رحم، توحید، قرآن، اینا زیر شاخه های ولایت ماست. پس وقتی میگه اطاعت از خدا و رسول کنه، چون خیلی نماز میخونن اطاعت میکنه از خدا و رسول، که این مهمه. ولایت چون اینا همه زیر شاخه های ولایت میشه، نماز بخونه، روزه بگیره، ولایت رو نپذیره، اطاعت نکرده اصلا. چون خداوند به پیامبرش فرمود اگر ولایت رو ابلاغ نکنی اصلا ابلاغ رسالت نکرده ای. پس اون کسی هم که میخواد اطاعت کنه از رسول، یعنی از ولایت امیرالمومنین باید اطاعت کنه. و امامان بعد از او فقط فاز و فوزن عظیما. این هاکزا نزلت رو هم دقت کنید عزیزان، شما تو خیلی از روایات اینو میبینید، مثل همین جا الان وسط آیه یه مطلبی فرموده امام داره تفسیر میکنه، بعد میگه اینجوری نازل شده بود، نازل شده بود نه اینکه لفظش این بود، جز لفظ قرآن نیست، جز به معنای نزوله، جز به معنای. خوب دقت، چون نکته خیلی مهمیه ها، نکته خیلی مهمیه. اسامی ائمه، اسم ائمه به وضوح در قرآن نیامده، هر روایتی هم که بگه آمده بدونید اون روایت جعله. این روایت نمیگه الان اینجوری این اسم آمده بود، میگه اینجوری نزول اینجوری بود، به این معنا نازل شده قرآن. کسی که اطاعت از خدا و رسول کند در این زمینه، حالا از کجا میگی؟ چون بعضی روایات میگه آقا اسامی ائمه آمده بوده در قرآن، حذف کردن، میگیم نه خیر این روایات جعلیه، روایتم باشه مجعوله. از کجا میگید؟ میگیم آقا مگر رسول خدا در حدیث لوح و قلم، دوات و قلم، مگه نگفت دوات و قلم بیارید براتون چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید؟ چی رو مخواست بنویسه؟ ولایت اسم امیرالمومنین رو بنویسه. خب اگه تو قرآن آمده بود که دیگه رسول خدا نمیخواست بنویسه که ها، که خلیفه دوم برگشت گفتش که نعوذ بالله این مرد داره هزیان میگه، غلبه مریضی بر او غالب شده، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه، که کفر خودش اینجوری بروز داد. چون کسی این حرفو در مورد رسول خدا بزنه ما کافر میدونیم شو، حالا اون گفته اونم کافره، فرق نمیکنه. خب حدیث بعدی، عن محمد ابن مروان رفعه الیهم، محمد ابن مروان رفعه الیهم، رفعه یعنی حدیث چیه؟ مرفوعه. مرفوع یعنی چی حدیث مرفوع؟ میدونید احادیث ما اسامی داریم، برای حدیث مرسل داریم، حدیث مسند داریم، حدیث مرفوع داریم، حدیث موقوف داریم، اینا حدیث مرفوع اونه که تو سلسله سندش به یه جایی میرسه که یک راوی یا دوتا راوی از جا میفتن. یعنی محمد ابن مروان که اینجا اسمش آمده که رفعه الیهم، این خودش امام رو ندیده بوده و الا حدیث مرفوع نمیشد، خودش ندیده بوده و چون ذکر نکرده که چه کسی برای من این حدیث رو نقل کرده، لذا میگیم حدیث مرفوع میشه، جزو معایب چیه؟ سندی محسوب میشه، عیب سندیه. خب بعدم نقل نمیکنه که از کدام امامه، رفعه الیهم از آنان، یعنی از ائمه نقل کرده، اما از کدوم امام باز نقل نکرده از کدوم امامه. فی قول الله عز و جل و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، نمیرسد شما را، یعنی شایسته نیست برای شما که اذیت کنید رسول خدا را. در چی؟ میگه فی علی و الائمه، در مورد علی علیه السلام و ائمه. کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا، مثل کسانی که اذیت کردن موسی را پس خداوند مبرا کرد موسی را از آنچه که گفتند. این حدیث یه مقدار توجیه میشه کرد، اما انتقادم میشه کرد ازش، چون هم مرفوعه هم اصلا نگفت از کدوم امام روایت کرده. بعد آیه قرآن چی میگه؟ ببینید آیه قرآن آیه 53 احزاب که میفرماد و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، آیه 53. خب ادامش چیه اون وقت؟ ها پشت سرش میگه و اینکه حق ندارید با همسران او بعد از او ازدواج کنید. بعد ادامش چی؟ ببخشید عظیم. حالا این چون در مورد بعد از رسول خداست، ادامش که حق ندارید بعد از او با همسران پیامبر ازدواج کنید چون در حکم مادرانتون میشن، که طلحه، همون طلحه و زبیر، فکر نکن اینا خیلی علیه السلام بودن، در منابع اهل سنت هم آمده، گفته بود آره رسول خدا، حالا رسول خدا که به اسم، ایشون با زنان قبیله ما ازدواج کرد، ما هم ایشون بمیره با همسران او ازدواج میکنیم، که بعد آیه نازل شد که حق ندارید رسول خدا رو اذیت کنید و حق ندارید بعد از او با زنان او ازدواج کنید. حالا اینجا میگه فرماد چی؟ حق ندارید رسول خدا رو اذیت کنید، یعنی در علی و ائمه، یعنی اذیت رو برده روی چی؟ میگه علی ابن ابی طالب و ائمه، در حالی که سیاق آیه چیه؟ در مورد همسران رسول اللهه، کسایی که میگفتن ما بعد از او با زنانش ازدواج میکنیم. و بعد ادامه آیه کلذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا، مثل کسانی که موسی رو اذیت کردن پس خدا مبرا کرد او را از آنچه گفتن. این قسمت آیه اصلا این چه ربطی داره چسبوندی به این؟ درسته این در ادامه آیه 69 احزابه، ولی این چی بوده داستانش؟ حضرت موسی یه کسی آمد یه زنی رو یه عده اجیر کردن که حضرت موسی رو بدنام کنه، تهمت ناموسی بزنه به حضرت موسی. که آیه قرآن میفرماد که موسا رو اذیت کردن، چون تهمت ناموسی میدونید همیشه بدترین ترور شخصیت چیه؟ ترور ناموسیه. آقا این دنبال زنه، طرف انگار تیری میخوره بهش، دنبال این بودن که حضرت موسا رو ترور شخصیتی کنن. کلذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا، خداوند بری کرد حضرت موسی رو، خداوند تبرئش کرد، که حالا روایت به این صورته که یه زنی آمد که من سوال دارم و چی دارم، و بعد آمد تو مثلا خلوت با حضرت موسی، شروع که جیغ جیغ کردن، داد زد، دا این قصد تعرض به من داشت. این حضرت موسی پرده رو از جلو چشمش زد کنار، ملکوت عالم رو دید، یه مرتبه به استغفار نشست و لو داد که آقا اینا منو مأمور کرده بودن من بیام آبروی شما رو ببرم. یعنی خداوند اینجوری که حضرت علامه آقا جان میفرمودن من هیچگاه زنی رو تنها تو خونه راه نمیدم، سوال داره، کار داره، هر چی هست، یا باید با شوهرش باشه یا با برادرش باشه یا با پدیه، با یه مرد محرم بیاد تو خونه من راه نمیدم. گفت حضرت موسی بود، قدرت داشت، تصرف کرد، دیگران که این قدرت رو ندارن این کارو کنن. خداوند تبرئه کرد موسی رو، نشون داد اینا نقشه بوده برای حضرت موسی. لذا باید پرهیز کرد همیشه از زن نامحرم، از جایی که زن نامحرم، از جایی که انسان در معرض تهمت قرار میگیره باید پرهیز کنه، حواسمون باشه. خب حالا این چه ربطی داره به این ولایت علی ابن ابی طالب؟ حدیث مقدار با آیات نمیخونه، حدیث هم مرفوعه هم اصلا معلوم نیست به کدوم امام منتسبه، لذا خود متن روایت هم چیه تشویش داره، جور در نمیاد. لذا این احادیث رو کنارش علامت بزنید، حالا توضیح میدید تو کتابتون یا بالاخره یه جوری که کتاب بعدها هم دست کسی افتاد بفهمه این حدیث مثلا درست نیست. اگه تونستید دلایلش هم ذکر کنید، اگه کنار کتابتون که به این دلیل به این دلیل این حدیث. خب حدیث بعدی عن علی ابن عبدالله قال سأله رجل عن قوله تعالی. اینجا هم باز امام ذکر نشده که کدوم امام تو این حدیث دهم سوال کرد مردی از قول خدا، سوال کرد او را، یعنی امام رو منظورشه، حالا شاید در تقیه بوده نخواسته اسم امام رو بیاره، که سوال کرد مردی از او، وقت نگفته اصلا کی بود اون مرد. حالا در مورد این که فمن تبع خدای فلا یزل ولا یشقا، آیه قرآن سوره طه آیه 123، و هر کس از هدایتم پیروی کند گمراه و شقی نمی شود، نه گمراه میشه نه بدبخت میشه. کسی که از هدایت من پیروی کنه، خدایا از هدایت من پیروی کنه. در داستان نزول حضرت آدم علیه السلام به زمین هم همین هست که اهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدا شد. اصلا ادامه همین باشه، همین ادامه همینه ها، همین آیه است که هبوط کنید به زمین و هر کس و هدایتم اگر آمد به شما فمن فاما یأتینکم منی هدن، کسی که هدایتم به او بیاید، یعنی همه کس هدایت الهی سراغش نمیره، خیلی هستن مکانشون یه جوریه، بعضی هستن حالا به هر دلیل، میگه اما اون کسی که هدایت من سراغش رفت فمن تبع هدایا، کسی که از هدایت من تبعیت کنه نه گمراه میشه نه بدبخت، فلا یزلو ولا یشقا، نه راه رو گم میکنه، چون بعضی وقتا طرف آدم خوبیه ولی راهو گم میکنه کدوم وری باید بره، آدم خوب مسلمان نمازخون، بعد یه مرتبه راهی رو میره که به ترکستان است، ولا یشقا و شقی هم نمیشه. معلوم میشه اون که گمراه شده ممکنه شقی نباشه. ببینید مثلا امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماد بعد از من خوارج رو نکشید. چرا آقا بعد از شما خوارج رو نکشیم؟ فرمود فرق میکنه اون کسی که از ابتدا دنبال بیراه رفت با اون کسی که راه رو گم کرد. یعنی اینا راه رو گم کردن، عده آمدن اینا رو گول زدن، گفتن اصلا پیامبر امامی نداره، ما اصلا امام نمیخواییم. خوارج اینو میگفتن. حضرت فرمود که اینا مثل معاویه نیستن که بد ذات باشن از ابتدا، اصلا کافر باشه در درون. اینا بر اثر راه رو گم کردن. خب حالا پس فمن تبع هدایه یعنی چی؟ قال، فرمود من قال بالائمه، کسی که قائل به ائمه باشه، و تبع امرهم، و تبعیت کند از امر آنان، و لم یجز طاعتهم، و از طاعت آنان بیرون نرود، این چنین کس چی میشه؟ نه گمراه میشه نه شقی، چون خدا یعنی امام. فمن تبع هدای، تبع هدا یعنی تبعیت کنه از امام، اون چی که امام میگه، نه اینکه از خودش اجتهاد کنه، اون چی که امام میگه. امام، حرف امامو بذاره جلوش، چون خیلی هم اجتهاد میکنن، با اجتهادشون از مسیر امام میرن بیرون هستن. همه رو نمیگیم ما، ولی بعضی هستن اینجوری. مثل اون حدیث توقیع مبارک آقا جان بقیت الله که میفرماد و اما الحوادث الواقعه فرج و فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. در حوادثی که اتفاق افتاده یا اتفاق میفته به راویان حدیث ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم. نگفت به فقها مراجعه کنید. آقا نمیدونست حدیث شناختن میخواد. الان بعضی اینجوری میگن، میگن یا محدث یعنی فقیه. نه آقا، فقیه با محدث خیلی فرق داره. فقیه نظر خودشو میگه، محدث میگه آقا امام صادق اینجوری فرموده، امام صادق این گونه فرمود. نظر من، آقا نگفت که نظر خودشو بگه، فرمود حدیث ما رو گفت حجت ماست. آقا حدیث ما دو جور داریم، سه جور باشه. آقا اینا امام صادق سه جور حدیث گفته، مثلا در اخبار هست، یه موقع یه چیزی رو میگه واجبه، حدیث دیگه میگه نه مستحبه. آقا این دو جور حدیث داریم. کوه کندن نمیخواد که. محدث فرمود حجت، نه فقیه، چون گفتیم فقیه نظر خودشو میگه، ما نظر امام معصوم رو میخواییم. دو جور حدیث داریم، ببین کدومی سندش قوی تره. مثلا نهایتش اینه دیگه. خب و الا طرف اجتهاد میکنه، یه چیزایی در میاره از خودش مخالف قرآن و حدیثه، مخالف قرآن و حدیث، که من الان نمیتونم بالا منبر بگم. و الا اثبات میکردم بعضی مطالبی که مخالف قرآن و حدیثه. حالا حدیث 11 عن محمد ابن عبدالله رفعه، بازم حدیث چیه؟ مرفوعه. فی قوله تعالی، در قول خداوند تعالی، لا اقسم به هذا البلد، و انت حلم به هاز البلد و والد و ما ولد. قال، گفت. کی گفت؟ باز نمیگی کدوم امام گفت. حدیث هم مرفوعه هم نمیگه کدوم، حالا تقیه بوده میترسیده اسم نبرده از امام. لا اقسم به هاذا البلد یعنی قسم به این شهر. لا اقسم میدونید برای چیه؟ لا خب نفیه، ولی گاهی وقت برای تأکیده. مثلا میگیم سیما، سیما یعنی چی؟ مخصوصا. میخواییم تأکید کنیم میگیم لاسیما، لاسیما همون سیماست منتها چی؟ تأکید داره. اقسمو قسم میخورم، لا اقسمو تأکید میکنه در قسم. بعد از کجا میگیم؟ آیه قرآن، چون اختلاف بین مفسرین که آقا لا اقسمو قسمه یا میگه قسم نمیخورم، نه قسم به فلان، میگه نه. چرا؟ چون آیه قرآن میفرماد که لا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. لا اقسم به مواقع النجوم، بعد میگه و انه لقسم، او قسمی است بسیار عظیم اگر بدانید. پس لا اقسمو چیه؟ قسمه. لا اقسمو به هاذا البلد، قسم به این شهر. آقا شهر مقدس، شهر چی رو میگه؟ مکه رو میگه. شهر مکه مقدسه، به خاطر چی مقدسه؟ و انت حلم به هاذا البلد، که تو در این شهر ساکنی. شهر خالی از انسان چیه؟ سنگه، سنگه دیگه، گل و آجره، تقدسی نداره که. لا اقسم به هاذا البلد و انت حلم به هاذا البلد، چون تو تو این شهر هستی. شرف المکان بل مکین، شرافت مکان به خاطر مکینه، به خاطر کسی که در اون مکانه. بلا به خودی خود که شرف نداره. حالا تازه شهر مکه شرافت داشته، باز به خاطر وجود حضرت ابراهیم بوده که کعبه رو بنا کرده، اثری از ابراهیم علیه السلامه. بلا به خودی خود مکانی بر مکان دیگه شرف نداره. خب یه نامه ای داد، اسمش خاطرم به، یکی از اصحاب پیامبر اکرم به سلمان فارسی بود ظاهرن، گفت من به بیت المقدس، بیت المقدس رفتم که در آن مکان مقدسی است و نمیدونم فلان، و خواست بگی من خیلی مثلا آدم خوبی شدم. گفتش که انسان با قرار گرفتن در شهر مقدس که مقدس نمیشه، که بگی تو مکه زندگی کنیم آدم خوبی میشی؟ ابدا. با قرار گرفتن در مکان مقدس که مقدس نمیشی تو. حالا این و انت حلم به هاذا البلد، تو در این شهر ساکنی، این شهر قسم خوردنیه چون تو اینجا هستی. و انته لم به هاذا البلد و والد و ما ولد و سوگن به پدر و فرزند. آقا این والد و ما ولد یعنی چی؟ اینجا می فرماد تو روایت که قال امیر المؤمنین و ما ولد من الائمه، یعنی قسم به امیرالمؤمنین، رسول خدا رو ذکر کرد، بعد فرمود امیرالمؤمنین و آنچه که از اولاد از ائمه از او به دنیا می آیند. که بازم صحبت چیه؟ انسانه. صحبت این شهر رو میگه، بعد میگه تو هستی و والدم و ما ولد و پدر و فرزندانی که دارای اسمتند، چون دنبال رسول الله میاد. حدیث بعدی عن عبدالرحمن ابن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی وَعْلَمُ أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَئِمَّةُ. این حدیث رو یه مقدار صحبت کنیم پیرامونش. وَعْلَمُ آیه قرآن وَعْل بدانید که انما قنمتم من شیئن، هر قنیمتی که به دست شما رسید، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یک پنجم آن برای خداست، ولی رسول و برای رسول الله هست، ولی ذی القربا و برای صاحبان قرابت، نزدیکان رسول الله. اهل سنت این آیه رو میگن که آقا این غنیمت فقط مال جنگه، که خمسش میشه مال رسول خدا و مثلا حالا نزدیکان رسول خدا. شیعیان از ائمه روایت داریم که نه، غنیمت به چه معناست؟ غنیمت از غنمه، غنم یعنی گوسفند. بحر غنیمت اصلش از غنم به معنی گوسفند گرفته شده و بعد بهره رو، بهره سود کردن رو از روی غنم، غنیمت، اون چیزی بهره ای که به دستت میاد رو میگه غنیمه، مثل یه گوسفندی که به دست میاری. بعد یه غنیمتی داریم، غنیمت دارالحرب، غنیمت جنگ، بهره ای که تو جنگ به دست میاد، چون دو تا گروه که با هم می جنگیدن، خب اونها وسایلی داشتن، اسباب و اساسیه‌ای داشتن، حیواناتی داشتن، اینا می افتاد غنیمت به دست مثلا مسلمان ها می افتاد. خب یک پنجمش میشه از آن خدا و رسول. و اما اینجا که نمیگه غنیمت دارالحرب، میگه غنیمت هر بهره‌ای که به دستتون برسه، که در مورد خمسه، که خمس به این صورتی که انسان کسب میکنه، زندگی میکنه، آخر سال میبینه من چقدر سودی کردم که اضافه بر درآمد سالم بود. مثلا میگم مثلا 10 میلیون من امسال زندگی کردم، همه کارامو کردم، 10 میلیونم اضافه آوردم. میگه این 10 میلیونی که اضافه آوردی باید خمسشو بدی. خمسش یک پنجمش میشه، میشه 2 میلیون مثلا. اون اضافه‌ای که بر درآمد سالت میاد میشه خمس. که اگر یه موقع کسی پرسید آقا این غنیمت مال جنگه، میگیم نه، غنیمت دارالحرب نیست، غنیمت یعنی بهره. هر بهره‌ای که به دستتون رسید که اضافه بر اون درآمد سالتون باشه، یک پنجمش از آن خدا و رسول و ذی القربا است. که ذی القربا کیه؟ قال امیر المؤمنین و الائمه، برای امیر المؤمنین و ائمه است. خب بعد الان ما باید بدیم به کی؟ مراجع تقلید؟ نه، نه اینکه نه که میگم، نه به معنی که ندیم، یعنی این نیست که شما حتما بدی به مرجع تقلید. شما خمس تو حساب میکنی، دو قسمت میکنی، یه قسمتش حق ساداته، یه قسمتش حق فقراست، سید فقیر، شیعه فقیر، تقسیم میکنی. اینکه حتما باید بدیم به مرجع، ما چنین چیزی نداریم که حتما به مرجع داده بشه، نه حدیث داریم نه الخمس لله ولی فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. خب و کسی که خمس مالش میده عزیزان باید یه روزی رو در سال مشخص کنید، تو اون روز حساب کنی که امسال من چقدر اضافه آوردم، اون اضافه رو خمسشو بدی، وقتی هم که میدی چند برابر برکت میاد تو زندگی انسان. یا آقایی بود معلم بود، گفت آقا من ساختمون میساختم و یه چند وقتی بود درگیر بودم اینا، خمسو حساب نمی کردم. بعد به خودم گفتم خب الان ساختمونم که تموم شده، کارام تموم شده، بیام سال خمسی قرار بدم برای خودم و حساب کنم چقدر. یه موقع حساب میکنی هیچی به تعلق نمیگیره، آقا خمس بهم تعلق نمیگیره. میگفت حساب کردم و خمسمو دادم. میگه قبل، میگفت قبل از این که من این کارو انجام بدم اکثرا آخر برج پول کم میآوردم، از کسی قرض میگرفتم، بعد اول برج که میشد میرفتم حقوق میگرفتم میدادم. میگفت به محض این که من خمسمو حساب کردم و دادم، میگفت پول اضافه میآوردم. گفت با اینکه معلمم من، درآمد از جای دیگه ندارم. میگفت برای خودم خیلی عجیب بود که چرا من قبلا کم الان اضافه میارم، نه حقوقم اضافه شده بود نه کاری اتفاق افتاده بود. بله حالا خمس دادن زندگی رو پاک میکنه، اصلا برکت میاره در زندگی. خب حدیث بعدی، عن عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل. میگه از امام صادق سوال کردن در مورد این کلام خداوند، و من خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی عدلون، و از آنچه ما خلق کردیم امتی هستند، گروهی هستند، امت یعنی گروه، که به حق هدایت کرده با آن عدالت می‌ورزند، هم مردم رو هدایت می‌کنن هم عدالت دارن. و بهی عدلون بعضی گفتن یعنی به آن بر میگردند، این معنا هم درسته که خودشون هم یعنی اهل عمل هستن، اهل اون کاری که میگن هستن، جوری نیست که بگه خودش بعد خودش عمل نکنه. عدالت چیزیه که آقا انسان ها جان میدن براش، عدالت رو جان میدن و ظلم رو هیچ کس بر نمیتابه از هیچ کس، ظلم رو هیچ کس از هیچ کس بر نمیتابه. شما مغول کی بود حمله کرد؟ چنگیز خان. این یه کاری که میکرد، وحشی بودن دیگه اونا، بین سربازانش عدالت میکرد، برای خودش چون وحشی بودن حمله میکردن، ابتدا یه گروه کوچیکی بود، بعد یواش یواش سرباز رو دیدن که این مثلا برای خودش خیلی هرچی که به اونا میده برای خودش هم بر میداره، خود جان میدادن براش. یواش یواش لشکر درست شد، لشکر اوف دیگه از در و تپه سرازیر میشدن که آمد آسیا رو گرفت. تمام کشورهای اسلامی رو در نوردید، چون عدالت ازش میدیدن. و من خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. قال هم الائمه، اینا امامان اهل بیتن فقط که به حق هدایت میکنن و به آن عدالت میورزند. عدالت میورزند. شما میدونید آقا زمان امیرالمومنین خیلی از عربها از امیرالمومنین جدا شدن رفتن طرف معاویه. چرا؟ چون خلفای قبل از حضرت پایه بدعت گذاشته بودن، به عربها پولهای آنچنانی میدادن، حقوقهای آنچنانی، به عجم یا نمیدادن یا خیلی ناچیز. عجمی که مسلمان شده ها، عجمی که مسلمانه. امیرالمومنین که آمد و بود این حرفا چی میزنی؟ شما آیه ای نداریم که عرب رو بر عجم برتری داده باشه، همه مساوی. تازه خود عرب ها رو میگفت اونایی که اول ایمان آوردن اسلام آوردن بالاتر، اونایی که بعدن اسلام آوردن پایینتر، رتبه بندی کرده بودن خلفا. امیرالمومنین همه اینا رو زد کنار. طرف غلامش آزاد کرده بود، به اندازه خودش پول حقوق میگرفت. گفت یا علی من اینو دیروز آزاد کردم، به اندازه این به من حقوق میدی؟ گفت مسلمان تو هم مسلمانی. این بود که عرب ها دور امیرالمومنین خالی کردن. از اون ور عجم ها آمدن طرف امیرالمومنین. ایرانی ها دوروبر امیرالمومنین رو گرفتن. چرا؟ چون عدالت میکرد با اونها. اونها هم که از ظلم ساسانیان و فکر نکنید پادشاهان ساس، اونها هم خیلی ظلم کرده بودن، جوری که به عدالت خلفا راضی شده بودن ایرانی ها. ببین چی کشید از دست اونها. بعد که امیرالمومنین آمد عدالت کرد بین اینها، دیگه سر و جان میدادن برای امیرالمومنین ایرانی ها، چون انسان فطرتاً عدالت رو اصلا دوست داره. حدیث 14 وقت مونده؟ 50 دقیقه شده. خب تا حدیث 14 که انحرافی که در دین وجود آوردن، باعث شد کار به جایی رسید که نوه رسول خدا رو به شهادت برسوند. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، كشهادة أبا عبد الله آقا جان این خط بطلانی کشید روی بحث خلافت، قد کرد، نشون داد به همگان که اینا مسلمان نیستن. لقد قتلوا بقتل کل اسلام، با کشتن تو اسلام رو کشته، ما کشتن تو اسلام رو کشته. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل. اللهم
محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وبيها وعلى بعدد ما حاط به علمه اللهم كن لولي الحجة صلواتك تماشا باشا یا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن آقا جان تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين به خدا قسم خداوند تو را برگزیده است بر ما اگرچه ما خطاکار و ناقابلیم اگرچه ما معصیتکار و نالایقیم ولی آقای مهربانی چون تو داری یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن يا ابن الحسن صلى الله عليك يا ابا عبد الله يا سيدي الغريب يا سيدي العطشان حسين 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 حسین طاقت میاری امشب یه روزهی برات بخونم از زیارت ناحیه مقدس السلام علی الشیب الخضیر سلام بران محاسن خونالو السلام علی الشیب الخضیر السلام علی الخد الطریق سلام بران صورت خاکالو صورت خاکالود یعنی چی؟ یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان سلام بران گونه خاکالود نه صورت سلام بران گونه خاکالود یعنی چی سلام برام گونه خاکالود یعنی وقتی اون ملعون وارد قتلگاه شد یا ابا عبدالله 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 وقتی دید خنجر به حنجر اثر نمیکنه جای بوسه رسول الله یا صاحب الزمان معذرت میخوام آقا جان یا صاحب الزمان معذرت میخوام آقا جان حضرت رو برگردون با یه دست صورت رو فشار میداد روی خاک ای وای یا صاحب الزمان السلام علی الخد الطریق السلام علی الخد الطریق السلام علی الصغر المقروع بالقلب السلام بر اون لب و دندانی که چوب خوردن ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. میگه این چوب دست و حیف فشار میداد بین لبهای ابا عبدالله یا حسین زید ابن ارقم در مجلس حضور داشت صدا زد چوب تو بردار از لبان ابا عبدالله که خودم دیدم بارها رسول خدا لب و دهانش رو میبوسه. حسین یا صاحب الزمان بگم آقا جان، گفت صدا بزنید حجام بیاد سر و تمیز کنه، میخوام بفرستم شام. یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. حجام آمد یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، پوست های اطراف گردن رو قیچی کرد. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، میگه چاقو را انداخت استخوان نخا رو بیرون آورد. امان از دل زینب، امان از دل زینب که خون شد دل زینب، که خون شد دل زینب، امان از دل زینب که خون شد دل زینب. که خون شد دلزه، نگاه خالوم که به سر بالای نیز افتاد، گفت یا اخه یا اخه مع فاطمه الصغیره تو کلمها فلقد کاد قلبها یذوبا. داداش تو رو خدا با فاطمه صغرا حرف بزن، با رقیه صحبت کن که قلبش داره ذوب میشه. آخ حسین 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 اشکای منو خواهرت میری، خون تازه از حنجرت میری، خون تازه از حنجرت میری. داداش از دست یزید جیگرم میسوخت، وقتی که شراب رو سرت میری، وقتی که شراب رو سرت میری. روزه از اینجا شروع شد، روزه از اینجا شروع شد، نیزه تو گلو برو شد، بدنت که زیر رو حرف آب رو رو شد. اذیتت نکنم زن و بچه و اخوات و خواهران ابی عبدالله، آل الله وارد مجلس یزید شده. روزه ها اینجا تموم شد، باز حرف آبرو شد، بازی یزید و منقل خیزرون خاره گلوم شد. آخ یزید مست چوب به دست هی میزد تو صورته، آخی یزید مست چوب به دست هی میزد به صورته، سه چار تا دندونه شکست هی میزد تو صورته، انگاری که مسابقه هی میزد تو صورته. ای کشته زادت دنیا ابی عبدالله حسین، ای کشته مقدس العزا ابی عبدالله، ابی عبدالله مظلوم بودی و از آب فرات محروم بودی، قلبت می تپید، آخ زنده بودی و رگهات رو برید حسین. ای گشنه فتاده به هامون ابی عبدالله ابی عبدالله ای گشنه فتاده به هامون ابی عبدالله ابی عبدالله ای سید دست و پا زده در خون ابی عبده خدا شاهد سید و شکارم اینجوری میکشم اینجوری که بر بدن تو از داغ دروزه آخ تنها سنگت می زدن بعضی ها چقدر نزدیک می زدن حسین آقا جان ما هر چقدر برات بگریم و بخونیم کاری نکردی برا روزه تو حسین جان تو دلمون مون انقدر برات گریه کنیم خودمون رو بزنیم که جونمون در بیا حسین جان حسین جان حسین جان السلام علی الخط خطری ای وای 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 دریغا پنجه قاتل گره خورد یا صاحب الزمان دریغا پنجه قاتل گره خورد بران مویی که زهرا کرده شانه آی مادر جان مادر جان مادر جان من بی وضو موی تو را جاله حسین جان ای وای زنجان قربان آن آقا که انگاش در ندارم حسین جان حسین جان حسین جان حسین حسین خون جگر از داغ گلشن مانده خون جگر از داغ گلشن مانده از بنی هاشم فقط من مانده از بنی هاشم فقط من مانده یا امام سجاد یا علی ابن الحسین زین العابدین لاله چه لاله چه دل را به آذر میکشه میخوای بدونی تو کربلا چی دیدم لاله چین دل را به آذر میکشه دختران را معجر از سر میکشه آی حسین لاله چین یک قوم را آواره کرد لاله چین یک قوم را آواره کرد گوش دختر بچه ها را پاره کرد پنج سال گریه کرد بچه کوچیک میدید گریه میکرد آب میدید گریه میکرد گوسفندی رو سر میبریدن گریه میکرد ای قربان تو مولا ای باقی مانده ی کربلا ای باقی مانده ی کربلا اللهم کن لولی الحجت الحسن صلواتو کرد علا فی حاضر و فی کل ولی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعم العاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما خدا یا امنیت به کشور ما بازگردان خدا یا این کشتی طوفان زده کشور ما رو به ساحل نجات برسان شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان پدر و مادر ما ببخش و بیاموز، جهت شفای مرضات برآورده شدن حاجات، اول و آخر همه دعاها تأجیل در فرج امام زمان، اجمالاً صلوات.